پاکت های وکیوم و کیسه های زباله بندار مقدم.
برای خرید اینترنتی به آدرس www.isanmuqaddam.com مراجعه فرمایید.
ساعت 8 صبح در خدمتون هستیم، همچنان از تهران و رادیو سلامت در روز مبعث. عید بزرگ مسلمانان، این عید بر شما مبارک.
Allah'a تمام کامه. ذکر خدا ایشه دست من و آسمان تالو پندرگان معلومه سهیرگان ذکر خدا ایشه دست من و آسمان عمرم چی و اتام ای خدا خوانزانی دلم پل پل دیا جون از به خوربانی دلم پل پل دیا جون از به خوربانی تالو پندرگان معلومه سهیرگان ذکر خدا
شبکه رادیویی سلامت،
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
موج اف ام ردیف 102 مگاهرتز.
پویش سراسری رحمت به مناسبت عید مبعث رحمت للعالمین و در آستانه سال نو به ابتکار مؤسسه خیریه امدادگران عاشورا و با همکاری رسانه ملی و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی برگزار می شود. هدیه قرائت آیات نورانی قرآن و هزاران شاخ گل صلوات نثار در گذشتگان کرونا و شهدای مظلوم سلامت. برای همراهی در این پویش معنوی از پنجشنبه 21 اسفند تا پنجشنبه آخر سال به سایت ipo.rse.ir مراجعه نمایید.
رادیو سلامت، موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز. رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش. نشانی اینترنتی رادیو سلامت دات آی آر. رادیو سلامت،
خطرناکتر از کرونا کسانی هستند که ماسک نمیزنند. احتمال ابتلا به کرونا در هر لحظه برای هر یک از ما بیشتر از آن است که فکر میکنیم. کرونا جدی است. با رعایت فاصله اجتماعی، ماسک زدن و انجام دستورالعمل‌های بهداشتی جان خود و عزیزانمان را حفظ کنیم. کرونا را جدی بگیریم.
شورای سیاست‌گذاری سلامت معاونت سازمان
شبکه رادیویی سلامت.
صدای دانش، نشاط، آرامش. موج اف ام، ردیف 102 مگاهرتز.
رادیو سلامت.
نقل فرمود فرشته وحی نزد من آمد، گفت بخوان. گفتم خواندن نمیدانم. مرا سخت بفشرد. پس رها کرد و گفت بخوان. گفتم چه بخوانم؟ گفت بخوان اقرأ بسم ربک الذی خلق، بخوان به نام پروردگاری که تو را آفرید. خواندم. او مرا واگذاشت، گویا در دل من کتابی نوشته شده بود. از غار بیرون آمدم. چون به میان کوه رسیدم، آوایی از آسمان شنیدم که می گفت ای محمد، تو فرستاده خدایی و من جبرئیلم.
چه گل و سنبول و ترقد چمن و قلقل قمری، تو دیگر چهچه بلبل که عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خوان، گهی ناله و افغان گهی واله و حیران. برو سوی گلستان نظری کن، به سربرگ درختان، به مرغان خوشالهان. اله جانم سر قربان، تشویش برو دور بیا پیش الا ای دل نادان. به 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 به، نه عجایب نه قرایب نه گزلسن، به یک یار موافق شده همدم، به نام است، به نام است محمد. محمد لقبش احمد و محمود، ابوالقاسم و خیرالبشر و سید کونه، بنی عم شه تخت سلونی که بود حیدر و صفدر، وسی احمد مرسل، علی عالی و اعلا، ولی والی و والا، ز قد و قامت رعنا که بود قدرت یزدانی. گل و سنبول و ترفت چمن و قلقل قمری، تو دیگر چهچه بلبل که عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خوان، گهی ناله و افغان گهی واله و حیران. برو سوی گلستان نظری کن، به سربرگ درختان، به مرغان خوشالهان. اله جانم سر قربان. چه گل و سنبول و ترفت چمن و قلقل قمری، تو دیگر چهچه بلبل که عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خوان، گهی ناله و افغان گهی واله و حیران. برو سوی گلستان نظری کن، به سربرگ درختان، به مرغان خوشالهان. اله جانم سر قربان.
الهی که هر جای میهن عزیزمون هستید، امروز بر شما خوش باشه، روزگار به کامتون باشه، علی‌رغم همه مشکلاتی که وجود داره در زندگی هممون. به هر حال کم و بیش مسئله کرونا هست که خیلی دست و پای ما رو بسته، خیلی ما رو محدود کرده، دمدمای عید، کارهای عیدمون مونده، خرید داریم و خیلی مسائل دیگه، اما خب نمیتونیم در مراکز شروع حضور پیدا بکنیم، نمیتونیم همه خریدامون رو انجام بدیم، نمیتونیم حتی شاید خیلی چیزا رو بخریم، اینا هم هست و مثلا توان مالیشو نداریم. خب خیلی اتفاقای دیگه، اما این دلیل نمیشه که ما انرژیمون از دست بدیم. اون انرژی مثبتی که میتونیم اشاعهش بدیم مثل یک زنجیره دنباله دار، اجازه بدیم که دنباله رو دنبال بکنه و برسه به همه. این انرژی مثبت نباید بین ما قطع بشه، باید تندرستیمون رو حفظ بکنیم، به فکر تندرستی دیگران هم باشیم، انرژی خودمون رو بالا نگه داریم، به خاطر اینکه روزهای خوب قطعا در راه هستند.
امیر جو را به آسیاب میبرد، آرد میکند و از آرد خود نان میپزد و هفت روز نان جو و کشت میخورد، نانی که خود پخته. در این هفت شب و هفت روز هیچ کس نباید امیر را بشناسد.
تمام این کارها برای معالجه است؟
آری.
طب ایرانی
به نام خداوند جان آفرین، حکیم سخن در زبان آفرین. سلام و درود بر شما شنوندگان عزیز و همراهان رادیو سلامت. خدا رو شکر میکنم در این روز مبارک، روز مبعث رسول رحمت، در خدمت شما هستیم با برنامه دیگه از مجموعه طب ایرانی. امروز هم در طب ایرانی یکی از اعضای محترم هیئت علمی دانشگاه های علوم پزشکی کشورمون مان رو همراهی خواهند کرد، سرکار خانم دکتر الهام اختری، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی، عضو محترم هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی ایران، در استودیو با ما هستند. برنامه این هفته به تهیه کنندگی سرکار خانم ترابی، هماهنگی ارتباطات دوست عزیزم آقای فرزاد محمدی، گزارشگر خانم محمد محمدی تقدیم شما خواهد شد. عید مبعث نزدیک است به رستاخیز طبیعت و در این فصل و نزدیکی بهار، آلرژی حساسیت بهاره از نگاه طب ایرانی موضوع امروز ماست. انشالله که فرصت بکنید تا پایان برنامه با ما همراه باشید و به 30102 سوالاتتون راجع به حساسیت بهاره از منظر طب ایرانی ارسال بفرمایید. اگر نکته و کامنتی هم دارید بفرمایید. 22652103 هم برای تماس تلفنی شما در نظر گرفته شده. دوستان عزیزی که از سال گذشته برنامه طب ایرانی و هر پنج شنبه صبح حدود ساعت 8:15 دقیقه تعقیب میکنن، میدونن که ما تا حوالی 9، شاید 4-5 دقیقه مونده به 9، شاید هم 1 دقیقه مونده به 9، این فرصت رو داریم که نکات مربوط به طب ایرانی رو با نگاه آکادمیک و دانشگاهی و دور از در واقع اون خرافه هایی که ممکنه در فضای مجازی ببینید مرور خواهیم کرد، با موضوع آلرژی یا حساسیت بهاره در این هفته و امروز خدمتتون خواهیم بود. خب دوستان عزیز، همونطور که خدمتتون عرض کردم، مهمان عزیزمون در استودیو تشریف دارن، سرکار خانم دکتر الهام اختری، پزشک و متخصص طب سنتی ایرانی از دانشگاه علوم پزشکی ایران. خانم دکتر سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام خدمت شما آقای دکتر ریاحی عزیز و شنوندگان محترم، صبح همتون بخیر باشه، عیدتون هم مبارک.
بسیار متشکرم از لطف شما که تشریف آوردید، وقت گذاشتید و در این روز مبارک در کنار همکار من در این برنامه هستید. انشالله بتونیم پاسخگوی سوالات شنوندگان خوب هم باشیم. ما یه روند در واقع موضوعات سریالی هم داشتیم خانم دکتر، که بحث گوارش رو تا جایی بردیم جلو که مسائل مربوط به معده، روده، یبوست و چاقی رو داشتیم تعقیب میکردیم. شاید تو اون روند سریالی به چاقی هفته گذشته هم تا حدی پرداختیم، شاید مثلا مباحثی هم این هفته دوستان به صورت آیتم آماده کرده باشم که بشنویم. ولی خب الان فصل آلرژیه و من با وجود اینکه خیلی تبابت نمی کنم و حوزه فعالیت من اخلاق پزشکی است، به خود من هم گهگاهی مراجعه میکنن افرادی که نشانه های مختلف آلرژی های فصلی رو در پوست و دستگاه تنفس و در واقع مناطق مختلف بدن که ممکن درگیر آلرژی بشه تجربه میکنن و مستعصل میشن گاهی اوقات. میخوام ازتون بپرسم از نگاه شما به عنوان متخصص طب ایرانی و پزشک که هر دو در واقع تخصص رو دارید و نگاه بروز و علمی و در واقع مبتنی بر طب بیومدیکال و زیست پزشکی تحقیقات نوین رو همراه کرده اید، با نگاه طب ایرانی که مزاجی است، آلرژی و حساسیت بهاری چه تعریفی داره خانم دکتر؟
بله واقعا همینطوره. الان تو دو هفته‌ای که پیش روست و دو هفته اول بهار، معمولا ما حملات آلرژی فصلی رو در افرادی که مستعدش هستن خیلی زیاد میبینیم که دغدغه ذهنی بسیاری از ماست و اذیت کننده هم هست. خارشی که ایجاد میکنه، بیقراری میده و فرد خوابش حتی ممکنه مختل بشه به سبب اون مثلا کهیری که زده یا دونه های ریزی که روی اندام ها یا تنه دیده میشه و همه اینها دغدغه‌ای رو ایجاد میکنه که کاملا قابل پیشگیری است. یک کلیتی رو باید که همه ما بهش توجه بکنیم و اون وضعیت کلی بدن ماست وقتی که در آستانه شکوفا شدن طبیعت قرار بگیریم. وقتی که بدن ما اون کلیتش با در همخوری و پرخوری یا سکون بیش از حد تنیده شده و ما نزدیک میشیم به فصل بهار، بر اساس تئوری طب سنتی بهار فصل هیجانه، یعنی حرارت در طبیعت دمیده میشه، دوباره درختان جوانه میزنن و این دمیده شدن روح زندگی مجددی که در طبیعت اتفاق میفته شامل حال بدن آدمی هم هست. و وقتی که شما بدنی پر دارید از اخلاط مزاحم و رعایت سبک زندگی سالم رو طی روزهای قبل، یعنی 6 ماه گذشته سال، پاییز و زمستان، شما 6 ماه ضرب در 30 روز بکنید، 180 روز مثلا شما بد زندگی کردین، نامرتب زندگی کردین، حالا بدن شما در این هیجان اخلاط باید از خودش دفاع کنه. در واقع این دفاع بدن به شکل کهیر، خارش و دونه های ریز به چشم ما میخوره.
یعنی همون برونریزی چیزهاییست که ما باید خودم قبلا حذف میکردیم.
بله این یک برونریزیست که اتفاق میفته و کبد در واقع داره از خودش دفاع میکنه در برابر اون چیزی که ما نتونستیم ازش دور نگهش داریم.
چون پاکسازی هم در زمستان یادم بسته
داشتیم انتهای زمستان مثلا و پاییز آره. بله و اون ابتدای پاییز. بله پس بنابراین این مجموعه رو ما ایجاد کردیم، یعنی من و شمای نوعی با نوع زندگی کردنمون کمک کردیم که حالا تو هفته آخر اسفند یا هفته اول بهار با این کهیر و جوش‌های قرمز و خارش و بیقراری روبرو بشیم. چه کار کنیم؟ یکی از بهترین درمان‌های خانگی برای آلرژی‌های بهاره کم خوردنه. یعنی فرد وقتی که میدونه میگه من پارسالم فصل بهار این اتفاق برام افتاده بودا، حالا دارم نیمه اسفند رو رد میکنم، یه 3 روز روزه آب بگیرم، خیلی پاکسازی میکنه بدن از پس اون اخلاط مزاحم بر بیاد.
روزه آب یعنی که در واقع تشنگیش رو با آب برطرف بکنه اما غذا نخوره.
غذا نخورن بله 3 روز فقط، و بیشترش رو باید با نظر پزشک معالج انجام داد. یعنی نمیشه که بیشتر از 3 روز ما این رو بدون، یعنی وقتی شما
تجویز عمومی نمیشه کرد،
عمومی میکنید بیشتر از 72 ساعتش امنه.
وگرنه کتاب چله نشینی با روزه آب داریم که اونا بله شرایط خاصیه.
دقیقاً دکتر جان دقیقاً. یک انتخاب دیگه 3 روز خوردن میوه است. یعنی فردی که خودش میدونه که در معرض آلرژی فصلی هستش، 3 روز مثلا فقط سیب بخوره.
چه خوب.
خیلی انتخاب خوبیه و واقعا بدن پاکیزه میشه.
سیب بعد کامل با پوست و
آقای دکتر شما خیلی ریزبین هستید. پوست سیب، اگر شما یک باقی دارین که مال خودتونه و سم پاشی نمیشه، این سیباتونو با پوست بخورین. طبیعتاً پوست سیب انبانی از ویتامین B، آنتی اکسیدان و فیبر گیاهی شفا بخش. اما اگر شما از بازار تهیه میکنین و نمیدونین باغدار چه استانداردهایی رو در سم پاشی قبل برداشت سیب رعایت کرده، بهتره که سیب رو شما بدون پوست بخورین، چون ما اصلا نمیدونیم چی کار کرده باغدار، هیچ استانداردی توسط باغدارها رعایت نمیشه.
از جهت تاثیری که رو اجابت مزاج میذاره پوست،
خیلی خوبه. بله، ولی میگم این سم پاشی هم یک موزلن دیگه.
پس برای اینکه بدون چیز بدون پوست هم مصرف بکنم، میتونه اثر مفیدشو داشته باشه به هر حال.
بله بله، طبیعتا خودش هم یه فیبر فرامانی.
پس 3 روز میتونه سیب بخوره فرد؟
بله 3 روز هم سیب بخوره. حالا یکی از ما میپرسه که طولانی نشده آقای دکتر ادامه بدم؟
خواهش میکنم.
یکی از ما میپرسه من همین الان دچار کحیرم، همین الان دچار خارشم، چه کار باید بکنم؟ یکی از کارهای خیلی خوبی که در حمله آلرژی های بهار افراد میتونن انجام بدن، استفاده از مشاوره طبیه که حتما همه شنوندگان عزیز مشاوره طبی رو میشناسن. من الان طرز درست کردنش هم براتون توضیح میدم.
بسیار عالی، متشکرم. اگه موافق باشین من یه پیامکی رسیده که مرتبط با کلیت مباحث طب سنتی است. دوستی به اسم محمد امیری از بندر گناوه، به نظرم یه طرح موضوع بکنیم چون ممکنه سوال خیلی از شنونده ها باشه. پرسیدن که سلام و عرض ادب، چرا میگید خرافه؟ مگه هر تجربه‌ای که بررسی علمی نشده خرافه است؟ پس تجربه چی میشه؟ نتایجی که عملاً افراد تجربه میکنند خرافه نیست، برخی افراد از طب سوء استفاده میکنند، اون بحث جداست. من به نظر میرسه ایشون داره این در واقع سوال رو در لایه پنهان سوالش مطرح میکنه که دانش پزشکی چه در زمان بوعلی سینا چه در زمان ما چگونه پدید اومده، آیا حاصل تجربه یک فرد بوده، تجربه که ممکنه توش خطای در واقع تجربی هم وجود داشته باشه مشاهده اونها، یا یعنی که حاصل تجمیع تجربیات با روشمندی علمی بوده. اینو میتونید براش یه قدری تفکیک بکنید که اگه ما در طب سنتی ایرانی اتفاقا روی نکاتی تاکید میکنیم بر اساس آن چیزی که در کتاب‌های طب سنتی ایرانی شما به عنوان مأخذتون موجود دارید، و اگرم بخواید در مثلا حوزه درمان، چون طب سنتی ایرانی متمرکز رو پیشگیری است، الان صحبت شما بیشتر پیشگیری بود رو حفظ سلامت، حفظ صحه، سته ضروری و این مباحث، ولی بخواید تو حوزه درمان هم از اینها در روزگار ما برای بشر امروز با این زیست بوم و با این مؤلفه استفاده بکنید، میاریدش تو دل یک روشمندی به اسم طب مبتنی بر شواهد و مستندات، بهش میگیم evidence based medicine، میسنجیدش دوباره. اگه این تو جواب داد، اون وقت از قالب یک تجربه شخصی خارج خواهد شد. وگرنه اگر منی که یک کمی بلدم مثلا گرم و سرد چی، حال خودم مثال میزنم، خشک‌تر چیه، تصمیم بگیرم میگم خب به نظر میرسه که این دارچینه خشک و گرمه و یک کم هم فلانی معده‌اش سرد، و بعد اقدام بکنم به تجویز کردنش، اینجا از اون تجربه‌های خطرناک خواهد بود. درست میگم خانم دکتر؟
بله دقیقاً، خیلی بهتر از من گفتید.
نه نه، من جسارت کردم تو بحث متدولوژیش فکر کردم که شاید
طبیعتاً طب علم تجربی است، یعنی آزمون و خطا است. برای همینم هم شما توی اون لایه‌های تجربه پژوهشی می‌بینید که ابتدا میگه حیوان و بعد بر از اینکه آزمون بله. حیوانی انجام شد وارد آزمون‌های انسانی میشن و فل بداهه نمیرن که روی انسان روی آدمی تجربه بکنن. از ابتدا هم تبشر ما در کشورمون 7000 سال قدمت پزشکی داریم، با توجه به اون مدارکی که شواهدی در شهر سوخته سیستان پیدا شد، طبیعتا اونها هم همینطور بوده، یعنی یک اجتماعی از افراد دانشمند و طبیب میشستن، منتها در گذشته طبیب فیلسوف هم بوده و این چون بلد بوده ارکان طب رو و ارکان بحث رو در پایه فلسفه میشناخته، ابزار امروزی رو نداشتن مثل میکروسکوپ، بنابراین خیلی سعی میکردن که از بحث‌های فلسفی استفاده کنن برای توجیه اون چیزی که در بدن آدمی رخ میده.
خیلی متشکرم از نگاه دقیق شما. پس تجربه افراد، اونم افرادی که دانش و توانایی کافی رو در حوزه طب و مطالعات تخصصی طب سنتی ایرانی ندارن، اصلا کفایت نمی‌کنه. یه وقتی تجربه این افراد میتونه خطرناک هم باشه. فکر می‌کنم اینطور باشه.
ببینید خیلی